بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. جلسه 12 مباحثه اعضای محترم گروه قادک تخصصی در تاریخ جمعه مورخ 24/2/95 رو آغاز می‌کنیم. سوال 24، آیا ملاعت کفیل صرفاً در زمان صدور قرار قبولی کفالت شرط است یا استمرار ملاعت برای اعتبار کفالت شرط است؟ مستند پاسخ خود را بیان نمایید. پاسخ سوال 24، اولاً ملاعت کفیل در زمان صدور قرار قبولی کفالت شرط است، ماده 221 قادک. ثانیاً ملاعت کفیل، استمرار ملاعت کفیل برای اعتبار کفالت شرط نیست، لذا چنانچه متهم بدون عذر موجه در وقت مقرر نزد مرجع قضایی حاضر نشود و کفیل هم نتواند متهم را تحویل مرجع قضایی نماید، کفیل میتواند در مقابل دستور قضایی دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله به عذر اینکه بعداً مؤثر شده است، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان به دستور صادر شده توسط دادستان اعتراض نماید. مستند بند طی 2 ماده 235 قادک. در نتیجه با توجه به اینکه اعصار کفیل در بند طی 2 ماده 235 قادک پس از صدور قرار قبولی کفالت عذر شناخته شده است، میتوان نتیجه گرفت که استمرار ملاعت برای اعتبار کفالت شرط نیست. سوال 25، ضمانت اجرای عدم صدور قرار قبولی کفیل یا عدم صدور قرار قبولی وثیقه چیست؟ مستند پاسخ خود را بیان کنید. مریم رضایی 1 قسمت از جواب رو پاسخ دادی. این پاسخ 2 قسمت داره. زلولی پاسخ درسته، آفرین. خسرو پاسخ درسته، احسنت. حمید رضا پاسخ صحیح، احسنت. پاسخ سوال 25، ضمانت اجرای عدم صدور قرار قبولی کفیل و ضمانت اجرای عدم صدور قرار قبولی وثیقه معرفی متهم به بازداشتگاه است. مستند صدر ماده 226 قادک. سوال 26، آیا پذیرش ملاعت کفیل توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان دارد یا عدم پذیرش ملاعت کفیل توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان دارد؟ مستند پاسخ خود را بیان نمایید. توانگر پاسخ صحیح، آفرین. پاسخ سوال 26، پذیرش ملاعت کفیل نیاز به موافقت دادستان ندارد ولی عدم پذیرش ملاعت کفیل توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان دارد. مستند ماده 221 قادک. سوال 27، در صورت عدم موافقت دادستان با تصمیم قضایی بازپرس مبنی بر عدم پذیرش ملاعت کفیل، آیا امکان اختلاف بین بازپرس و دادستان در این باره وجود دارد یا خیر؟ مستند پاسخ خود را بیان نمایید. سامانی پاسخ صحیح، آفرین. از تو انتظار دارم تأسیس اصل هم بکنی. مینا محمد دخت پاسخ به سوال صحیح، تأسیس اصل غلطه، دقت کن. سامانی تأسیس اصل زیباست، بیش از 1 موردی که موضوع بحثمون بود رو اعلام کردی. علاقه من بودم که مورد دومی هم که مطرح میکنی مستندش رو بنویسی، ماده 266 قادک. پاسخ سوال 27، اصل این است که در صورت مخالفت دادستان با تصمیم قضایی بازپرس، بازپرس ملزم به قبول نظر دادستان نیست و میتواند بر عقیده خود اصرار نماید. در این صورت، یعنی در صورت اصرار بر عقیده خود، اختلاف بین بازپرس و دادستان حاصل می آید و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود. تو پرانتز بنویسید ماده 269 قادک، بعد بنویسید مگر در موارد استثنایی. زیر مگر در موارد استثنایی خط بکشید، بنویسید یکی از موارد استثنایی که بازپرس ملزم به تبعیت از نظر دادستان است و حق مخالفت ندارد، موردی است که بازپرس عدم ملاعت کفیل را احراز نماید ولی دادستان ملاعت کفیل را احراز کند. مستند ماده 221 قادک. پایین ترش بنویسید یکی دیگر از موارد استثنایی در ماده 266 قادک است، یعنی موردی که دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند. اکنون با توجه به این دو مورد دقت کنید، موضوعی رو میخوام باهاتون مطرح کنم. در چارچوب اصلی که بیان شد دقیقاً بفرمایید اختلاف بین بازپرس و دادستان در چه لحظه‌ای از لحظات رفتارهای دادستان یا بازپرس اتفاق می‌افته؟ آیا صرف مخالفت دادستان با نظر بازپرس میشه اختلاف بین دادستان یا بازپرس یا نه یک کار دیگه‌ای هم باید اتفاق بیفته؟ آفرین به مصطفی، محمد و سامانی، جواب هر سه‌تون صحیحه. دقیقاً پاسخ سوال رو اکثر دوستان صحیح جواب دادن. ببینید جایی که بازپرس اظهار نظر میکنه و دادستان با اون مخالفت میکنه در چارچوب اصل داریم صحبت میکنیم. دو مورد استثنایی که مطرح کردیم که نظر دادستان برای بازپرس لازم الاتباع رو کنار بذارید، در چارچوب اصل به صرف این که بازپرس نظری بده و دادستان با اون نظر مخالفت کنه، در مواردی که بر بازپرس واجب هستش که نظر دادستان رو هم در اختیار داشته باشه و موافقتش رو به دست بیاره، اگر دادستان مخالفت بکنه هنوز اختلاف بین بازپرس و دادستان حاصل نشده، چنانچه بعد از این که دادستان پرونده رو با اظهار نظر برمیگردونه به بازپرسی، بازپرس بر نظر خودش اصرار بورزه، در این لحظه اختلاف حاصل میشه و برای حل اختلاف باید مواردی که قانون پیش بینی کرده رو انجام داد. سوال 28. چنانچه شخص حقوقی کفیل متهم گردد، آیا بازپرس مکلف است که موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه شخص حقوقی را به منظور احراز اهلیت وی مورد بررسی قرار دهد؟ چرا؟ آفرین به افروز، مرحبا به ناصرنا که اومدی کمک ما، حداقل سوال رو هم بچه ها ببینن. زلولی پاسخت صحیحه، ازت میخوام که مشخصا بگی این نوع اهلیت چه اهلیتی است. بهنام پاسخت صحیحه، آفرین. محمد از یک زاویه دیگه به مسئله نگاه کرد، درسته، آفرین. پاسخ سوال 28. چنانچه شخص حقوقی کفیل متهم گردد، بازپرس مکلف نیست که موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه شخص حقوقی را به منظور احراز اهلیت وی مورد بررسی قرار دهد، زیرا گرچه اهلیت شخص حقوقی بر اساس مندرجات موضوع فعالیت وی در اساسنامه تعیین می شود و شخص حقوقی مکلف است در حدود موضوع فعالیت خود، تو پرانتز قلمرو اهلیت خود، تعهدی را بپذیرد، ولی تبصره ذیل ماده 221 قادک در واقع اعطای اهلیت قانونی، تو پرانتز نه اهلیت قراردادی، به شخص حقوقی در راستای کفالت از اشخاص نزد مرجع قضایی نموده است. این گونه اهلیت شخص حقوقی را اهلیت قانونی، تو پرانتز اهلیت اعطا شده توسط قانون میگویند، در حالی که اهلیت شخص حقوقی مندرج در موضوع فعالیت مذکور در اساسنامه اهلیت قراردادی شخص حقوقی است. اما چرا به آنچه که در اساسنامه میاد میگیم اهلیت قراردادی؟ همون جور که دقت کرده باشید، وقتی که میخوان شرکتی، مؤسسه‌ای، در مجموع شخص حقوقی، حقوق خصوصی رو به ثبت برسونند، تمام سهامداران باید ذیل اساسنامه رو امضا کنند. پس وقتی ذیل اساسنامه توسط کلیه سهامداران امضا میشه، یعنی تک تک مندرجات اساسنامه مورد ترازی و توافق اونهاست. یکی از قسمت‌های اساسنامه هم موضوع فعالیت شخص حقوقی است. در نتیجه آنچه که در حدود موضوع فعالیت شخص حقوقی در اساسنامه مطرح میشه بهش میگیم اهلیت شخص حقوقی ناشی از ترازی سهامداران یا اهلیت قراردادی. اما جایی که قانونگذار مثل تفسیره ذیل ماده 221 قادک اجازه میده به مقام قضایی که شخص حقوقی رو دارای اهلیت در زمینه کفالت از اشخاص بدونه، این نوع اهلیت رو بهش میگیم اهلیت قانونی. یعنی وقتی قانونگذار خودش چنین اهلیتی رو برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به رسمیت شناخته، دیگه بازپرس مستغنیه که مجدداً اون اهلیت رو احراز بکنه. سوال 29، آیا اشخاص حقوقی حقوق عمومی اهلیت کفالت از متهم را دارند؟ مستند پاسخ خود را بیان نمایید. بهنام پاسخ صحیحه، به من بگو با اطلاق واژه شخص حقوقی در تفسیره ذیل ماده مذکور چه میکنی؟ بهنام حرفت صحیحه، برهانش چیه؟ بهنام ضمانت اجرای کیفری هم که گفتی صحیحه، ولی برای اصل قضیه سه دلیل نیاز داریم. سه دلیل بیاری. ماده 50 قانون محاسبات 1366 باید گفته بشه ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 استناد صحیحه، ولی سه برهان باید اقامه می کردین برای پاسخ منفی. محمد دخت، چجوری داری به تفسیر ذیل ماده 221 قادک استناد میکنی در حالی که اون تفسیر مطلقه؟ محمد، یه جا ضمانت اجرای کیفری رو مطرح میکنی، یه جا ضمانت اجرای ماده 598 قانون مجازات اسلامی رو مطرح میکنی. مشخصا بگو که این دوتا یکیه، داری مجزا مطرحش میکنی یا نه. بعدم ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب کی؟ مصوب 1375 یا مصوب 1392؟ پاسخ سال 29، اشخاص حقوقی حقوق عمومی اهلیت کفالت از متهم را ندارند، زیرا اطلاق عبارت تبصره ذیل ماده 221 قادک به دلایل ذیل شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی شود. دلیل اول، اصل لزوم تصریح در مورد اختیار و صلاحیت مقامات عمومی برای اقدام به هر امری، تو پرانتز از جمله امور مالی که منشأ تعهدات مالی برای شخص حقوقی حقوق عمومی است، پرانتز بسته، مانع قبول کفالت این اشخاص است. دلیل دوم، اشخاص حقوقی حقوق عمومی باید برای پرداخت هر گونه وجهی به هر شخصی از قبل اعتبار پرداخت مصوب داشته باشند. دلیل سوم، اشخاص حقوقی حقوق عمومی پس از در اختیار داشتن اعتبار پرداخت مصوب باید صرفاً اعتبار مصوب مذکور را دقیقاً در خصوص همان مصرف مذکور در مصوبه و دقیقاً به میزان مبلغ مذکور در مصوبه مصرف نمایند. حالا بفرمایید ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت این موضوع چیه؟ یعنی اگر شخص حقوقی حقوق عمومی بیاد و بخواد از متهمی کفالت بکنه و متاسفانه هم بازپرس نظارتی روی این امر نداشته باشه و این کفالت اتفاق بیفته، اون فردی که از طرف شخص حقوقی حقوق عمومی اومده و کفالت این متهم رو کرده، طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مرتکب چه جرمی شده و مجازات اون چیست؟ دقیقاً عنوان مجرمانه و مجازاتی که قانونگذار براش پیشبینی کرده رو مشخص کنید. سارینا دقت کن ببین ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چی میگه، از متن استخراج کن پاسخ بده. سامانی، پاسخت کامل، احسنت. راهدار، ضمانت اجرا ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در نتیجه عنصر قانونی جرمی که ارتکاب پیدا کرده ماده 598 قانون مجازات اسلامیه. استخراج کنیم پاسخ رو در دو فرع مختلف. حمید رضا پاسخ صحیح احسنت. قبل از اینکه پاسخ کامل رو بدم، نظر کسایی که پاسخ صحیح داده بودن رو جلب میکنم به اینکه منتفع شدنشون ملاکه یا نه چیز دیگری. اگر منتفع شدن یعنی در عنصر مادی جرم شما دنبال موضوع میگردید، اگر چیز دیگری اطلاع بدید. سامانی، خسرو، حمیدرضا و بقیه دوستانی که جواب صحیح دادند به این نکته‌ای که گفتم دقت کنند. نظر شما اینه که خودش منتفع شده باشه یا نشده باشه، یعنی به عنصر مادی جرم و حصول نتیجه برمیگرده میزان مجازات، یا نه موضوع دیگری است و کمتر دقت کردید. به عبارت دیگر تفکیک رو میزنید به عنصر مادی جرم یا میزنید به عنصر معنوی؟ دقیق جواب بدید. راهنمایی میکنم. تفکیک رو رو قصد تملک میبرید به نفع خود یا دیگری، یا روی منتفع شدن میبرید؟ در هر دو فرع این کارو میکنید، در یکی از فروع این کارو میکنید. خواهش میکنم مجدداً ماده 598 رو ذیلش رو بخونید و با سطرش مقایسه کنید و پاسخ دقیق بدید. از دوستان خواهش میکنم بدون عجله پاسخشون رو در دو فرع مختلف و با مجازات اون اعلام کنن، به جوری که از متن معلوم بشه پاسخ سوال رو کامل فهمیدن. میخوام ببینم شما عنصر قانونی جرم رو هم بهتون بگن، کتاب هم در اختیارتون باشه، عنوان مجرمانش هم داشته باشید، بخواید عناصر متشکله عنصر مادی و معنوی رو استخراج کنید و بیان کنید، چه خواهید گفت؟ سامانی، از یک نگاه سخن از مطلق بودن جرم میکنی، از یک نگاه نتیجه و حصول نتیجه رو در ذیل پاسخت مطرح میکنی. میخوام ببینم که تکلیف شماها تو حقوق جزا چیه. دارم کم کم متوجه میشم حقوق جزای اختصاصی هم واویلاست. سامانی، فرمایش صحیحه. حالا من یه سفرعی برای تعریف میکنم، برای کل گروه رو این کار کنید. بنویسید در صورتی که دو شاخه کنید: قصد تملک آن مال را به نفع دیگری نداشته باشد، قصد تملک آن مال را به نفع دیگری داشته باشد. حالا اونی که نوشتی به نفع دیگری داشته باشد دو شاخه کن: منتفع شده باشد، منتفع نشده باشد. حالا برای این سفر مشخصا بگید که مجازات چیه. راهنماییتون میکنم. قصد تملک به نفع خود اصلا در مانحنفی نیست. بابا این شخص حقوقی اومده کفیل شده. وقتی اومده کفیل شده معنی نداره که اگرم یه روزی متهم و احضار نکنن اون پول دادستان میگیره میریزه به صندوق دولت. یعنی چی که خودش منتفع شده باشه؟ به نفع خودش رو اصلا ورداری از تو مباحثتون. اینم برای اینکه سبکتر بشه بحث بتونید کارتون انجام بدین. سامانی، مگه فرعی وجود داره که به نفع خودش تو بحث کفالت بخواد برداشت کنه؟ راهنمایی میکنم. اصلا این تفریع فروعی که از ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 میکنید، از مبلغ مذکور منتفع شده باشد، به مبحث ما مربوط هست یا نه؟ ماده 598 قانون مجازات اسلامی فروعات گوناگونی داره. اون فرعی که به بحث کفالت میخوره رو خواهش میکنم بگید. میخوایم مجازات شخصی که از طرف شخص حقوقی حقوق عمومی اومده کفیل متهم شده رو بحث کنیم. بهنام، یک نفر صاحب امضای مجاز از طرف شخص حقوقی حقوق عمومی اومده کفیل بشه، بازپرس توجه نکرده، کفالت این رو قبول کرده. میخوایم ببینیم این شخصی که اومده این کار اشتباه رو انجام داده و مرتکب جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی شده، مجازاتش چیه؟ تو بحث کفالت خرجش کنید. تفریع فروع ماده 598 رو میکنید، یادتون میره که داشتیم ضمانت اجرای بحث کفالت رو مطرح میکردیم. همه دوستان گول تفریع فروع ماده 598 رو نخورین. میخوام ببینم چجوری ماده 598 رو مونتاژ میکنین در فرض سوال. همینجوری توتیوار یاد بگیریم که ضمانت اجراش ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 که کفایت نمیکنه. وقتی میخوایم تطبیقش بدیم ببین چقدر مشکل داریم. یک بار دیگه موضوع رو مطرح میکنم، سوال رو مطرح میکنم. آقا یک نفری از طرف شخص حقوقی حقوق عمومی اومده کفیل متهم بشه، بازپرس بیتوجه بوده، سر شلوغ بوده و حواسش به این مقرره نبوده و پذیرفته. وقتی بازپرس پذیرفته، در همین جا اون نفری که از طرف شخص حقوقی حقوق عمومی اومده کفالت از متهم کرده، ضمانت اجراش ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375. الان که میخوان جواب بدین سخن از این میکنین که قصد تملک به نفع خود یا دیگری داشته باشد، نداشته باشد، منتفع شده باشد، منتفع نشده باشد. این آدم که اومده کفیل یک نفر دیگه شده، چگونه از این مبلغی که اگر یه روزی بخواد دادستان دستور وصولش رو صادر بکنه منتفع میشه؟ آیا دادستان هم در اون مرحله میتواند دستور بده مبنی بر اینکه این وجه از شخص حقوقی حقوق عمومی گرفته بشه؟ دوستان بذارید از پایه راهنماییتون کنم. دکتر خالقی در جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری در صفحه 239 سطر 13 میگه این امر خود واجد ضمانت اجرای کیفری است. یه پاورقی دو گذاشته، پایینش نوشته نگاه کنید به ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375. از نظر من شما اول مفروض گرفتید که ضمانت اجرای کیفری وجود داره بر اساس نظر ایشون و بعد بر اساس اون دارید میگردی تو ماده تا یه جورایی برای این آدمی که اومده این اشتباه رو کرده یه جرمی بتراشید و یه مجازاتی تو یقش بندازید و بکنینش گوشه زندونا و یا شلاقش بزنین و یا جریمه ازش بگیرین. و این حرفا نیست. مشخصا دقت کنید، شاید اصلا دکتر خالقی داره اشتباه میکنه. از دوستان انتظار دارم با تردید کردن در یافته‌هایش خودشون و وحی منزل تلقی نکردن فرمایش دکتر خالقی، اول ببینن که ماده 598 رو به چه شکلی میتونن در فرض مسئله ما تطبیقش بدن. حالا فکر کنید شما اصلا از این آدم هم رفتن شکایت کردن با ماده 598، اینی که به عنوان نماینده شخص حقوقی اومده این اشتباه رو کرده. حالا شما بازپرسی، شما قاضی دادگاهی، چجوری میخوای ماده رو منطبق کنی بر فعل اون و مجازات براش ببری؟ پریا بازپرس نمیتونسته این کار کنه. حالا کرده، به من بگو نماینده شخص حقوقی حقوق عمومی مرتکب جرم شده یا نه؟ یعنی محمد معتقدی که تبرئه‌اش کنیم، منع تعقیب بزنیم یا محکومش کنیم؟ بالاخره اگر دقت میکردید متوجه میشدید که قرار قبولی کفالت عقده. مستند ماده 223 قادک چی میگه؟ بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر مینماید که اسمش از قرار قبولی کفالت و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز آن را امضا میکند. یعنی قرار قبولی کفالت این که قانونگذار الزام میکنه هم کفیل امضا کنه هم مقام قضایی امضا کنه، در اینجا نماینده شخص حقوقی حقوق عمومی امضا کرده زیل این کفالت نامه رو. این عقد غیر نافذه. چرا؟ شخص حقوقی حقوق عمومی نمایندهش حق نداشته بیاد یه همچین عقدی رو منعقد بکنه. حالا که این عقد غیر نافذه، هیچ مقامی هم از ناحیه شخص حقوقی حقوق عمومی حق تنفیذ این قرار قبولی کفالتی که عقد غیر نافذه است رو نداره. حالا با این فرض جواب بدید. درود بر تفنگچی، بیشتر باز کن حرف تو. تفنگچی نتیجه چیه؟ وقتی میگی مقید به نتیجه میشه یعنی نتیجه چیه؟ من درودمو پس میگیرم ازت. تفنگچی دقت کن، یه حرفی رو اول میزنی بعد میای تغییرش میدی. کیانوش، تعهد غیر قانونی مگر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 در مانحن فی جرم انگاری شده؟ حالا استدلال کنید چرا جرمی واقع نشده. درود بر سامانی، عقد باطل اثر نداره. حالا داری درست حرف میزنی. حالا که اینو فهمیدی به من بگو ببینم، هنوز هم معتقدی در مانحن فی عملی که اون فرد کرده نماینده شخص حقوقی و خود متن ماده سخن از جرم مطلق داره یا نه سخن از به مصرف رساندن و تضییع داره؟ کدام اموال دولتی الان تضییع شده؟ کدام اموال دولتی الان به مصرف رسیده؟ وقتی سخن از تضییع و مصرف اموال دولتی به میون میاد، در اینجا یه عقد باطلیه. نه سازمان مربوطه حق داره تنفیذش کنه، نه دادستان حق داره تکلیف و دستور قضایی بده مبنی بر وصولش، حتی در صورت تحقق اینکه نه متهم وقتی احضار میشه بدون عذر موجه حاضر بشه، نه این کفیل میتونه و حق داره اونو بگیره بیاره تحویل بده، و نه حق داره که اون وجه رو بپردازه، نه دادستان حق داره اون وجه رو درخواست کنه. چگونه جرمی اتفاق افتاده؟ چگونه این جرم رو مطلق میدونستی تا الان؟ تک تکتون نظر بدید که آنچه که در ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 از عبارت و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد، آیا اینجا مصرف اتفاق افتاده؟ آیا اینجا تضییع اموال و وجوه دولتی اتفاق افتاده؟ در حالی که قانونگذار تصریح داره به این که تضییع اموال و وجوه دولتی صورت بگیره، مصرف اموال و وجوه دولتی صورت بگیره، آیا هنوز این جرم مطلقه یا جرم مقیده؟ و وقتی جرم مقیده به تضییع یا مصرف اموال و وجوه دولتی هستش و این قید هرگز رخ نداده و این عقد کفالت که در قالب قرار قبولی کفالت محقق شده غیر نافذه و هیچ مقامی هم نمیتونه اونو تنفیذ بکنه و کفالتی هم که اساساً فارغ از مورد اینجا کلن یک تعهد مشروط به تحقق شرایطش هستش تا قابلیت پرداخت وجه الکفاله یا اخذ وجه الکفاله وجود داشته باشه و هرگز نماینده شخص حقوقی هیچ مبلغی از وجوه دولتی رو نه تضییع کرده نه مصرف کرده، لذا اساساً با توجه به بطلان عقد کفالت تعهدی برای شخص حقوقی حقوق عمومی حاصل نشده. وقتی که تعهدی برای شخص حقوقی حقوق عمومی حاصل نشده باشه، اموال و وجوه دولتی نه تضییع شده نه به مصرف رسیده، در نتیجه هیچ اتفاقی از حیث جرم بودن نیفتاده. حالا با این وجود توضیح بدید که سطرهای 13 و 14 صفحه 239 کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی آیا این ضمانت اجرا اعضای کیفری رو که در نظر گرفته قابل انطباق بر ماده 298 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هست یا نه. تو پاورقی دو هم که به ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دکتر خالقی استناد کرده، آیا این استناد صحیحه یا نه؟ آیا دکتر خالقی برای یک همچین نماینده شخص حقوق عمومی داره جرم انگاری جدید میکنه یا نحوه تطبیقش بر ماده اشتباس؟ وحی منزل دونستن آنچه که میخوانید در کتابها این گرفتاری رو درست کرده که مدتی همینجور با فرض اینکه این جرمه همش به دنبال دلیل تراشی برای این موضوع بودید. الان کم کم متوجه میشید حتی کتاب‌های بسیار خوب که از نظر من کتاب دکتر خالقی یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در حال حاضر از باب خیرالموجودین در دسترس همه ما هستش، همون هم وحی منزل نیست. همیشه باید با پرسش و پاسخ‌هایی که با هم می‌کنیم، با تجهیزهای خوبی که اتفاق می‌افته، این اشتباهات کشف بشه و ما مطالب رو به صورت توتیوار یاد نگیریم. این که من بارها گفتم کتاب‌ها رو رو سرتون نذارید، وحی منزل ندونید، بت خودتون نکنید، بلکه کنکاش کنید، روش فکر کنید، بررسی کنید، زیر پاتون بذارید، روش وایسید، مسلط به متنش بشید، واژه واژه‌هاش رو با دقت مطالعه بکنید. مرادم همین نمونه هاست. راه دار، لازم نیست بگی شرمنده استاد، استدلال کن. الان منطبق بر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 میدانی اقدام این نماینده شخص حقوقی حقوق عمومی رو یا نه؟ اگر میدانی استدلال کن، نظر دکتر خالقی رو تثبیت کن. اگر نمیدانی نترس، اشتباه کتاب رو اعلام کن. از همتون تشکر میکنم که منو تحمل کردید. من هم عمدن یه مقطعی با دکتر خالقی و فروزی که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی وجود داشت با دکتر خالقی همراهی کردم، ببینم کسی اعتراض میکنه. دیدم اعتراضی وجود نداره. وحی منزل ندونید کتابا رو. کتاب‌ها نوشته بشره، بشر محل الخطأ و نسیانه. خواهشم اینه با دقت بیشتری درس بخونید. خوشحال شدم سوالات دیگر رو خیلی قشنگ جواب دادید. این سوال انصافاً فنی بود، انصافاً پیچیده بود و من هم انتظار نداشتم که شماها جواب کامل رو بتونید بدید. اما می‌خواستم درس جدیدی رو به همتون بدم که یاد بگیرید کتاب‌های بشر امکان داشتن خطا توش هست، به شکل وحی منزل فرا نگیرید. همتون خسته نباشید. خدا نگهدار.